میزنند لعنت خداوند بر آنان باد.
ملت ایران اگر چه این واقعه ظاهر زشتی داره مثل صحنه کربلا، اما این جمله معروف حضرت زینب ما رأیت الا جمیلات، متن این واقعه زیباست. عزیزانی که از هر نقاط کشور را افتادند و به کرمان قهرمان رسیدند و بر گلزار شهدا و شهید سردار بلا حاج قاسم سلیمانی حاضر شدند، هر شب شهادت را از خدا آرزو میکنند. این منافقین و کوربلان فکر کردند که ما را کشتند، نه، شهدا زندند و تا ابد در نزد خدای خود روزی میخورند. اما این کار منافقانه و کوربلانه اینها باعث می شود که هر خونی به زمین ریخته می شود، بعدها سردار سلیمانی از آن می روید و انشاءالله جهنمی را بر این دشمنان درست خواهد کرد و اونها را در آتش خشم خود خواهند سوزاند. عباس پنجی هستم از مشهد مقدس.
من میگم 100,000 بار لعنت، لعنت بر کسانی که بر مردمان بی دفاع و بی پناه اینجور از پشت خنجر میزنن. امیدوارم خداوند خودش انتقام این بیگناه رو بگیره که انتقام خدا بدترین انتقام است. اسحاقی هستم از بیجار.
خیلی دلم سوخت، خیلی ناراحت شدم، نمیدونم چی بگم. دشمن کور دل و بدبخت، چه از جای دیگه کورکورانه آبیاری میشی؟ اگر ارزه داری آدمی، بیا رو در رو حرفتو بزن، نه تیر در تاریکی. اون وقت ببین چه خواهی شد و چه خواهی دید. لعنتی، التماس دعا دارم. خداحافظ شما.
ای همه دار و ندارم حاج قاسم، ای همه دار و ندارم حاج قاسم، ای همه صبر و قرارم حاج قاسم، ای همه صبر و قرارم حاج قاسم، ای همه هستی جانم حاج قاسم. الهی روزی بشه ما و بشویم فدا، سردار دلها سردار غمها، مظلوم حاج قاسم، مظلوم حساسم، مظلوم حساسم. تو شدی کتاب دین و شرف و مکتب ما، میدهم سلام به خونت، میزنم صدا، سردار دلها سردار غمها، مظلوم حاج قاسم. دل ما رو به درد آوردن، خدا لعنت کنه دشمنان انقلاب.
شهادت زاهلی نخ حاج قاسم سلیمانی را در سر میگویم. به قول امام بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. و به اسرائیل بگویم فقوط تو خیلی نزدیک است و پیروزی بود گلپایان.
بازیان دور که با هم همسنگر بودیم، بیشتر با ما رو حاج قاسم تو تلایی همسنگر بودیم. یک کلمه میتونم بگم، حاج قاسم یک معجزه جهان خلقت است، یک معجزه است و این معجزه شده یک مکتب، مکتبش هم جوهرش خون و شهارته. دنیا معجزه کرد، حاج قاسم یک معجزه است. شک نکن، عبدالله رضایی هستم.
یعنی هر چی بگم کم گفتم و واقعا در کلمات نمی گنجه. این مهر و محبت شما، این ابراز همدلی و همدردیتون با مردم عزیز شهر کرمان، آنچه که باعث شده که شما در حقیقت خشمگین باشید، غمگین باشید، مردم عزیز کشورم. و بازم آرزو میکنم که کسانی که مسبب چنین اتفاقاتی هستند خیلی زود به سزای عملشون برسند. در این لحظه با افتخار در خدمت بزرگواری هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس سیاسی. آقای دکتر تقوی‌نیا، خیلی ارادت دارم، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه بزرگراه، و اتفاقی هم که افتاد در روز 13 دی ماه رو به شما هم تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام مؤدب دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز، تسلیت عرض میکنم حادثه تروریستی کرمان رو، هم به مردم کرمان، هم به تمام ملت ایران. انشالله که روز به روز شاهد از بین رفتن تفکر تکفیرگری و آمراه پشتیبانان این گروه ها، یعنی صهیونیست ها و ایالات متحده باشیم. در خدمت هستم.
بله، خب آقای دکتر تقوی‌نیا عزیز، خیلی از حالا در حقیقت جریان های فکری که پشت سر چنین عملیاتی قرار می گیرن فکر می کنن که حالا علاوه بر ایجاد رعب و وحشتی که به تبع حالا در اون لحظه که این اتفاق می افته کسانی که درگیر اون قضیه میشن، میشه مثلا اون اتحاد، همدلی و در حقیقت همبستگی یک مردم رو، یک ملت رو از میان برد. اما ما واقعا این رو با پوست و گوشت و خونمون احساس کردیم که نتیجه کاملا برعکسه. یعنی از آنچه که الان هموطنان عزیزم فرمودن در برنامه بزرگراه تا آنچه که دیدیم، باعث یک وحدت ملی میشه و انگار که همه مصممتر کنار هم قرار میگیرن و دوست دارن که حالا ثابت بکنن که اینجوری که شما فکر میکنید نیست. شنیدیم صحبت‌های بزرگوار رو که گفتن من حتی شرط جسمی خوبی ندارم، اما مصمم شدم که سال آینده تحت هر شرایطی در مراسم حاج قاسم شرکت کنم. در خدمتتون هستیم، ارزیابی شما از این قضیه حالا با توجه به مقدمه هم که من خدمتتون عرض کردم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ببینید، کاملا به نکات خوبی اشاره کردید. مردم ایران یک ویژگی که دارن به اصطلاح مثل قالی کرمانن، هرچی بهشون پا محکمتر زده بشه اتفاقا مستحکمتر میشن، استوارتر میشن. بله. هرچی بهشون ضربه زده بشه خیلی قابلیت بقا و پایداریشون بالاتر میره. لذا من باید این نکته رو عرض بکنم که این ویژگی تاریخی ملت ایران هست که در بحران‌ها و در تنگناها اتحاد و انسجام اونها بالاتر میره، و برخلاف بسیاری از کشورها که مردمشون دچار پریشانی خاطر از لحاظ روحی و روانی میشن، ملت ایران برعکس استوارتر، محکمتر، باروحیه‌تر دچار انسجام و اتحاد ملی میشه و سعی میکنه تهدیدات علیه خودش رو رفع بکنه. لذا با وجود جانخراش بودن و جانکاه بودن و غمی که بر ملت ایران مستولی شد بابت حادثه تروریستی کرمان، اما باعث شد که پیوستگی و همبستگی اونها افزایش پیدا کنه و فارغ از هر گونه تفاوت زبانی، اختلاف فکری، گروهی، مذهبی، همه ایستادن و یک صدا تروریسم تکفیری و آمران و پشتیبانان این حرکت مذبوحانه و کور رو محکوم کردن. و به نظر میرسه که دشمنانی که با این حرکات سعی در تضعیف روحی ملت ایران داشتن دچار سرخوردگی و یأس خواهند شد.
درسته. خب حالا این اتفاقات به نوعی شاید بگیم یک حربه ایست در دست دشمنان ما که سعی بکنن حالا تکرارش بکنن. چرا حالا یک دشمن، حالا من نوعی، اگر احساس بکنم که یه همچین کار رذیلانه‌ای رو بخوام انجام بدم نتیجه‌ام مثلا نمیگیرم، چرا فکر میکنید که بعضن حالا باز در ذهنشون هست که این قضیه رو تکرار بکنن؟
دشمن از تلاش‌های خودش دست بر نمی‌داره، چون بله، از اساس کار او دشمنی، ماهیت او دشمنی، روحیه او خونخواری است و
طبیعتش در حقیقت به نوعی
شده. ماهیتش همینه. بله. اگر دست برداره خب باید شکست رو بپذیره و شکست رو ناچاره که بپذیره، اما به هر حال سعی میکنه آخرین تلاش های خودش رو انجام بده، آخرین تیرهای در ترکش خودش رو رها بکنه و مزدوران خودش رو که گروه های تکفیری هستن برای مقابله با ملت ایران و از هم گسیختن انسجام ملی ایرانیان اعزام بکنه برای اعمال تروریستی. ولی خب تجربه نشون داده که ملت ایران بعد از 45 سال تجربه کردن تروریسم همچنان مستحکم و استوار به اهداف خودش ادامه خواهد داد. ما الان با تروریسم مواجه نیستیم، ما از سال 58 59 و 60 هم با تروریسم مواجه هستیم، چه در شهرهای مرزیمون، چه در خود تهران، شهرهای دیگه ایران. سازمان منافقین مرتبا از این حرکات های کور تروریستی انجام میداد و ما ناآشنا نیستیم با این حرکات. اما به اعتقاد من دشمنان ایران باید عبرت بگیرن برای آینده خودشون که ملت ایران با این اقدامات حقیرانه تسلیم نخواهد شد و مسیر خودش رو عوض نمی‌کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر تقوی‌نیا عزیزم، حالا با توجه به حضور شما در این برنامه حیف میاد این سوال رو نپرسم. این اتحاد و همبستگی منم اشاره کردم، شما هم مهر تاییدی زدید، حالا دوستانم در اتاق فرمان همه با هم همقدی هستیم که به صورت خودجوشه و مردم در کنار هم قرار میگیرن با توجه به آنچه که شنیدیم در قالب پیامک و تلفن. اما حالا اگر توصیه دیگه ای رو احساس میکنید در فضایی که الان به عنوان نمونه در کشور ما ایجاد شده، شاید بعد از یک مدت این التهاب فروکش بکنه، آنچه که باید حفظ بشه، نگهداری بشه و در ذهن ما باقی بمونه چیه؟ با توجه به چنین اتفاقاتی
ببینید، دشمنان سعیشون بر تضعیف حاکمیت مرکزی ایرانه، بر تضعیف جمهوری اسلامی، بر تضعیف نهادهایی است که ملت ایران با خون دل خوردن و تلاش و قربانی کردن فرزندان خودشون در این مسیر مقدس به دست آوردن. ما باید مراقب باشیم هر گونه حرکتی که به تضعیف جمهوری اسلامی بیانجامه کمک به دشمن هست، به خصوص این که ما در آستانه انتخابات هستیم. من اصلا کاری ندارم که مردم به چه کاندیدایی میخوان رأی بدن و چه شخصی رو مد نظرشون، حتی تفکری مد نظر
نفس شرکت در انتخابات.
اصل شرکت در انتخابات قدرت نرم این نظام رو از بعد امنیتی بالاتر میبره و به دشمنانی که طمع کردن برای ضربه به جمهوری اسلامی و ضربه ملت ایران، دشمنان مشکلشون با جمهوری اسلامی نیست، مشکلشون با ملت استقلال طلب ایران هست. من معتقد هستم حضور در انتخابات تلاش های اونها را ناامید میکنه. اتفاقا ایالات متحده آمریکا تحریم های شدید خودش رو علیه ایران اعمال کرده تا اثرش رو در انتخابات ها ببینه و ببینه که مردم خسته شدن، مردم تضعیف شدن. اما من معتقد هستم که ملت ایران اتفاقا هرچی که بهشون بیشتر فشار وارد بشه، بیشتر تحت فشار قرار بگیرن، مطمئنن عکس العمل های خشنتری نسبت به تعدی به حقوق خودشون نشان خواهند داد.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس سیاسی، هم کلام بودید با عزیزان شنونده برنامه بزرگوار از شبکه رادیو اقتصاد. آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم هم برای شما بزرگوار و هم برای ملت عزیز ایران. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستم. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزم، همراهان برنامه بزرگ راست از کجای ایران عزیز که همراه هستید با ما. برای شما آرزوی سرفرازی و سربلندی میکنم و ممنونم که در کنار ما هستید. خب خانم پور شیخعلی همکار گزارشگر ما در استان کرمان محبت کردن، ارتباط تلفنی برقرار شده که قرار از آخرین وضعیت شهر کرمان برای من و شما دوستان شنونده همراهان برنامه بزرگراه صحبت کنند. خانم پور شیخعلی خیلی ارادت دارم، شبتون بخیر باشه، تسلیت میگم این حادثه رو خدمت شما و همه مردم بسیار بسیار شریف و نجیب و میهمان نواز شهر کرمان در خدمتون هستیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم از ابراز همدردی شما، بی‌نهایت سپاسگزار هستم. من هم تقدیم به شما، تقدیم به همکارانتون و تک تک شنونده‌های عزیز و بزرگوار همراه با برنامه بزرگوار. ان شاءالله که همه سلامت باشید و لحظات شبانگاهیتون بخیر باشه.
متشکرم.
من از حال و هوای امروز کرمان میخوام خدمتتون بگم. خب به هر حال روز پر از حزن و اندوهی رو مردم کرمان سپری کردن. از ابتدای صبح زود من خودم رفتم گزار شهدای شهر کرمان، عده زیادی از مردم آمده بودن در گزار شهدا در جوار مزار پاک و مطهر سردار دلها زمزمه دعای ندبه، و ساعت قبل‌ترش که آقای رئیسی تشریف آوردن، رئیس جمهور محترم، که از حالا مزار سردار دلها و گزار شهدا بازدید کردن. هلوش ساعت 8:30 صبح بود که جمعیت رو بیرون کردن از گزار شهدا و کاملا خالی از جمعیت شد، به لحاظ اینکه میخواستن آماده سازی بکنن برای به خاک سپاری شهدای عزیز. ما حرکت کردیم به سمت مصلی که محل حضور مردم عزیزمون بود، و رأس ساعت 10 صبح بود که جمعیت زیادی از مردم، از قشرهای مختلف مردم، مسئولان و از همه واقعا سوزناکتر حضور خانواده های محترم شهدا بود که در بین جمعیت بودند. واقعا آنچه که بخوام توصیف بکنم اشک و آه و ناله مادران عزیزی بود که فرزندانشون رو از دست داده بودند، به حال کسانی که خواهر، برادر، مادر، پدر خودشون را از دست داده بودن. ما تعداد زیادی متاسفانه دانش آموز، یعنی قشر خیلی جوانی رو متاسفانه تو این شهدا داشتیم که جان خودشون را از دست دادن و حال هوای بسیار غمگین و پر از حزنی بود آنچه که من صبحی مشاهده کردم. حالا در با حضور همه این مردم عزیز، اما مردم قدرشناس آمده بودن، محوطه مصلا مملو از جمعیت، خیابان‌های اطراف مصلا مملو از جمعیت. سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران سخنران مراسم بودند، بعد هم آقای رئیس جمهور سخنرانی کردند و بعد اقامه نماز جمعه و بعد از نماز جمعه تشییع خودرویی شهدا به سمت گلزار شهدا صورت گرفت. از مردم خواستند که همراهی نکنند، به گلزار شهدا نیان، چرا که باز احساس کردن ممکنه به هر حال موت جمعیت زیاد باشه و مانع مخال سپاری شهدا بشه. فقط خانواده های شهدا رو باز با اتومبیل منتقل کردن به گلزار شهدا و شهدای عزیزی که در ضلع شمالی گلزار شهدا تقریبا چند متری مزار پاک و مطهر سردار دلها به خاک سپرده شدن. و چه اندوه زیادی، چه وداع تلخ و جانکاهی که ما امروز از تو گلزار شهدا شاهد بودیم و واقعا خدا برای هیچ کس نیاره که به این شکل عزیزانش رو از دست بده.
صد درصد خیلی تلخه خانواده هاشون، خیلی تلخه و واقعا میگن زبان قاصره و آدم تحت تاثیر قرار میگه. بعضی موقع دیگه کلمات یاری نمی کنه و فقط شاید آه کشیدن و من نمیدونم واقعا
آرزوی صبر.
بله خیلی سخته، خیلی سخته.
خدا خودش صبر بده تا بتونه این داغ رو تحمل بکنه. انشالله.
و البته خب همطور که شما هم در جریان هستید، حضور مردم خوب کشورم در اقصا نقاط این سرزمین پهناور بعد از برپای مراسم نماز جمعه در ابراز همدلی با شما کرمانی های عزیز، خب جلوه بسیار بسیار روحانی و عظیم بخشید به این اتحاد و همدلی.
میتونه کمک بکنه صد در صد برای کاهش درد و غم خانواده های عزیز.
درود بر شما. من به عنوان آخرین سوال خیلی هم مزاحم وقتتون نباشم، با توجه به آنچه که گذشته و شما دیدید و میدونم شرایط براتون سخته، اگر از آخرین وضعیت مصدومان و مجروحان این حادثه هم بفرمایید ممنون میشم.
خب یه چند تایی از مصدومان در حد 2-3 نفر هنوز مجهول الهویه هستن متاسفانه. یه چند تایی حالت وخیم دارن، ما در کما داریم مصدومانی که حالا از جمله مثلا یه خانواده، یکی از فرزندانش، فرزند 14 سالش شهید شده، فرزند 4 سالش هنوز در کما هست. این وضعیت خیلی وضعیت واقعا سختی هست. ما هنوز مصدومه در حال وضعیت بد هم متاسفانه داریم که آرزو میکنیم حالشون بهتر بشه. و دیگر مصدومان که حالا اونایی که وضعیت بهتری دارن، شرایط بهتری دارن، کم کم دارن از بیمارستان مرخص میشن.
خدا رو شکر، آرزوی شفای عاجل دارم برای یک عزیزانی که هم اکنون شرایط سختی رو دارن در مرکز درمانی استان کرمان و امیدواریم که هرچه زودتر به آغوش خانواده برگردن. خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوارم خانم پورشیخ علی.
من از شما تشکر میکنم.
زنده باشید، زنده باشید.
شما شنوندای عزیز رو به خدای مهربان میسپارم.
ارادت دارم. من شبتون بخیر.
خدا
نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
امیدوارم که تندرست باشید، سلامت باشید از هر کجای ایران عزیزم که الان دارید برنامه بزرگراه رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. و اما بریم به سراغ آنچه که قرار شده شما امشب در موردش صحبت کنید در این برنامه. الان موضوع رو دوباره خدمتتون عرض میکنم. یه خدا قوت جانانه میگم به راننده هایی که همین لحظه مشغول تردد هستن در جاده های کشور. داریم از مشکلات این صنف زحمتکش صحبت میکنیم در برنامه‌مون. اگر پیشنهادی دارید، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که شرایط اونها بهبود پیدا کنه که خیلی عالیه، امشب برای ما بفرمایید. همینطور مهمترین خصوصیت و ویژگی که یک راننده بین جاده‌ای باید داشته باشه از نظر شما چیه؟ به خصوص اگر شغل شما همینه، فکر می‌کنی مهمترین ویژگی و این خصوصیت چی بوده که شما رو در این کار سخت یه جورایی نگه داشته و داری کارت رو انجام میدی و امیدوار هستی به آینده‌ای بهتر. راه ارتباطی خدمتتون عرض کنم 30036 37 شماره پیامک و 22652525 تلفن. خب سوال مسابقه هم خدمتتون عرض کنم. در کشور ایران چند میلیون نفر گواهی نامه دارند؟ گزینه اول 20 میلیون نفر، گزینه دوم 51 میلیون نفر و گزینه سوم 40 میلیون نفر. و قراره صدای شما رو بشنویم در بزرگراه.
در رابطه با مشکلات رانندگان فرمودن رافیان ما ماشین سنگین و بین جادی دارن، در تفلا یکی از مشکلاتشون که واقعا باید حالا به نظر حقیر البته جز مشاغل سخت و زیان‌آور تصیب بشه مرچوم هست و یک ویژگی که فرمودن باید رانندگان داشته باشن فقط صبر و باز هم صبر. حسینم شرکا
سلام، وقتتون بخیر. شکاریان از خراسان جنوبی شهر بشویه. من به عنوان یکی که همیشه تو جاده هام یکی از انتظارهایی که دارم اولین چیزی که از بیمه راننده ها رو درست کنم. دومین چیزی که میخوام اینه که با توجه به کمبود لاستیکی که هست الان همه راننده ها کمبود لاستیک دارن و اینکه لااقل یک قیمت تعاونی بهشون بدن. سومین هم اینکه جاده ها رو درست کنن که جاده های ما معمولا اکثر جاده خیلی خرابه و خسارت به ماشین هم میزنه و جاده همون نیاز به تعمیر داره.
درود وقت بخیر میگم خدمت اول پرتراش برنامه سر و میگان عزیز و میذارم ایام به کابتون باشه. من به عنوان یک راننده توقع دارم که اولا امکاناتی مثل لاستیک با کیفیت و ارزان قیمت در اختیار من و دیگر راننده قرار بدن که دغدغه لاستیک و لوازم پیادگی خودرو رو نداشته باشه. و توقع دیگه که دارم اینه که کرایه ها متناسب با تورم باشه. ببینیم که به فکر جاده ها باشن که اینقدر جاده ها خطرناک هست. خانواده من دقیقه و نگرانی نداشته باشن که چه اتفاقی با در کمین من هست.
یه راننده مخصوصا یه راننده سنگین وقتی میخواد حرکت کنه بره توی جاده باید تمامی جوانب کار رو بسنجه، وسایل زمستانی رو همراه خودش داشته باشه، کمک های اولیه داشته باشه، غذای فاسد نشدنی داشته باشه، در فصل سرما حتما زنجیر چرخ با خودش داشته باشه، وسایل ایمنی بررسی کنه که هیچ مشکلی در راه خدای نکرده پیدا نکنه و از طرفی هم باید مسئولین هم به خدمات رفاهی جاده‌ای تامین سوخت بپردازن و همچنین اگر هنگام بارندگی جاده لغزنده شد در اثر برف و بوران باید حتما سری جاده رو پاکسازی کنن و خلاصه به مسافران در راه مانده رسیدگی انشالله. منصور محمدی، راننده تریلی از کرمان، خدا نگهدار.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من فکر میکنم یک راننده اولا باید تبحر رانندگی رو داشته باشه، قوانین رو بهش احترام بگذاره، گاز بی جا دنده مرده به ماشین نده که ماشین ایراد پیدا کنه و قطعا انتظار ما اینه که یک راننده بتونه رعایت حقوق دیگران رو تو مسیر خیابونها داشته باشه. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
یک راننده که موقع میزنه بیرون، اولا راننده الان هم کارت هوشمند داره هم کارت سلامت، اینا یه گواهی تایید سلامت راننده است که باید راننده همراه خودش داشته باشه و در موقع انقضاش هم باید سریعا تنبیه کنه کارت. بعدش هم که میزنه بیرون دیگه باید رعایت تمام قوانین و راهنمایی و رانندگی رو در جاده ها و خیابون هم داشته باشه، احتیاط رانندگی کنه. خطر یقینا کار رانندگان سنگین هم همین احتیاط رانندگی کردنشون و انتظاری که از مسئولین داریم. این شغل رانندگان از شغل تفریحی بیارید بیرون. شغل ما تفریحی نیست، شغل ما مشاغل سخت زیانه برن. این خواسته همه رانندگان با خانواده هاشون.
به نظر من یک راننده باید خیلی مردم دار باشه، با اخلاق خوب. اگه مثلا راننده تاکسی باشن خیلی به نظافت اهمیت بدن. اینکه واقعا راننده ها خیلی زحمت میکشن، ما برای همشون ارزش قائلیم. فقط اینکه عصبانی نشن، بعضی وقتا هم ناخودآگاه ممکنه یک کسی درو محکم بکوبه.